أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فرمود ذات اقدس اله بر مؤمنین این نعمت سنگین را روا داشت، برای اینکه در بین اینها پیامبری مبعوث کرد که از خود اینهاست و برنامه های اون پیامبر هم عبارت از تلاوت آیات است که آیات الهی را به طور ترتیل و ترتیب به سمع اونها می رساند و اونها را از رذایل اخلاقی تهذیب می کند و اونها را عالم و آگاه می کند، هم به مضمون کتاب هم به معارف حکمت. و تحقیقا اینها قبل از بعثت در ضلال مبین بودن. و ان کانوا که این ان مخفف از مثقل است، یعنی انهم کانوا من قبل لفی ضلال مبین، که این وصلیه نیست نظیر به امکان کافر ها اکرم زیف به امکان کافر، بلکه این مخفف از مستقل است. خب منت اون بولی که در قرآن کریم ملاحظه فرمودید در موارد نعمت های نبوت، رسالت، امامت، ایمان و مانند آن به کار میبرند، گاهی هم در باره نوع نعمت های معنوی به کار میرود. در موارد خاص سخن از منت است، مثل این که به موسی کریم می فرماید لقد مننا علیک مرة اخرى. در سوره طه آیه 37 این است که ولقد مننا علیک مرة اخرى. بعد از این که موسی کریم خواسته های خود را به عرض ذات اقدس اله رسون، عرض کرد رب بشرح لی صدری، سایر خواسته ها را عرض کرد، خداوند فرمود لقد اوتیت سؤلک یا موسی، بعد فرمود ولقد مننا علیک مرة اخرى. نه تنها الان ما بر تو منت نهادیم و نعمت های غیبی را به تو مرحمت کرده ایم، قبلا هم از نعمت خاص ما برخوردار بودی. در جریان به نیل اندازی و نجاتت از نیل به وسیله اون منت خاصه بود که به نیل دستور دادی فلیلقه الیم به ساحره یأخذه عدو لی و عدو له. گاهی به موسی و هارون هر دو علیهم السلام می‌فرماید ما به اینها منت دادی، نظیر اون چه که در سوره صافات آیه 114 آمد است که ولقد مننا علی موسی و هارون، که این هم نعمت خلافت است، هم نعمت ولایت و نبوت و رسالت است و هم نعمت نجات از آل فرعون. گاهی هم به عنوان اینکه اصل رسالت تبیین بشود کلمه منت به کار برده می شود، نظیر آیه 11 سوره ابراهیم که انبیا به اممشون گفتن قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم. انبیا به امتهاشون فرمودن که ما بشری هستیم مثل شما، ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، خداوند منت می نهد بر بعضی از بندگانی که بخواهد و اونها را به مقام نبوت و رسالت می رساند. ما را هم مشمول اون منت قرار داد و ما را به رسالت نسوند. این که فرمود لقد من الله علی المؤمنین، این مؤمنین همونهایی هستن که بار امانت الهی را حمل کردن. اصل عرض امانت بر همه انسان ها هست، اما اکثریتون ظلوم جهودن که مثل الحمار یحمل و اسفاراست یا سم لم یحملو هاست و مانند اون، یعنی اول پذیرفتن بعد تکلیف را ادا نکردن. تنها مؤمنینن که این امانت را پذیرفتن و ادا کردن و در این امانت خیانت نکردن. این مؤمنین حاملین بار امانتن، حاملین تکلیف امت بودن در برابر امام و رسولن و مانندون. لقد من الله علی المؤمنین، نینی که قبلن مؤمنینی وجود داشتن در بین مؤمنین خداوند پیامبری را مبعوث کرد. البته یه عده‌ای که مؤمن بودن به انبیای سلف، اونها مشمول این مؤمنین هستن که در بین اونها پیامبر ظهور کرد و باعث ابقای ایمان اونها شد. اما به شهادت آیه سوره جمعه که فرمود ولدی بعث فی الامیین رسولا، و به شهادت اون آیه و زیل همین آیه که فرمود به این کانو من قبل لفی ضلال مبین، یعنی تحقیقا اینها قبل از رسالت در ضلالت مبین بودند و خداوند در بین همین افراد ضال گمراه پیامبری مبعوث کرد که اون پیامبر اینها را از ضلالت به هدایت آورد و از جهالت به علم منتقل کرد، نه اینکه از بین مؤمنین یک نفر را انتخاب کرده باشد، نه، در بین همین امیین فردی را انتخاب کرد که این امیین را این فرد منقلب کرد، از اون غارتگری به یؤثرون علی انفسهم منتقل کرد، از اون بکنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتی اخوانا، از عداوت به صداقت منتقل کرد. اونها به برکت بعثت مؤمن شدند و فواید فراوانی داشت که بعضی از این فواید در همین سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت، یعنی در آیه 103 همین سوره آل عمران گذشت که فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم. شما در زمان جاهلی کینه‌توز نسبت به یکدیگر بودید و دشمن هم بودید، به وسیله اسلام برادر هم شدید. فاصبحتم بنعمته اخوانا، و از در مسائل اعتقادی بت پرست بودید، در لبه دره جهنم بودید که فقط منتظر سقوط بودید، که اگر سقوط می کردید به نام مرد در آتش می افتادید. و کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منها. از در مسائل نظامی سیاسی اجتماعی با هم کینه‌توز بودید و همیشه به غارت و جنگ می پرداختید. از نظر مسائل اعتقادی هم بت‌پرست بودید، بر لبه این دره قابل ریزش آتش بودید. فقط همین مقدار وقت لازم بود که شما بیفتید، اگر میافتادید به آتش وارد میشدید. کافر همین که بمیرد وارد جهنم میشود، چون حفرت من حفر نیران قبر اوست. همون شما در لبه پرتگاه آتش بودید که بین شما و بین آتش فقط مرگ فاصله بود، به پیغمبر شما را نجات داد. فانقذکم منها. اینها فواید عامه‌ای بود که در همون آیه سوره آل عمران قبلا بحث شد. فانقذکم منها کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. پس این گروه که فی ضلال مبین بودن و بین الغیب بودن اونها نسبت به هم مشخص است که اعدای هم بودن، درباره اعتقاد هم مشرک بودن روشن است. اونگاه این گروه را خداوند به برکت رسولش آورد عابد و زاهد کرده است. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. بله، در بین مؤمنین، نه سخن از عرب و عجم نیست، در بین مؤمنین، در بین مؤمنین این چنین هست. گرچه اون ظهور اولیش در بین مردم عرب بود، لذا فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اما او رسول برای عرب نیست، رسول برای همه مردم هست، منتها نحوه اجرای این رسالتش تدریجی است، یعنی تدریجا رسالتش را اعمال میکند. اینطور نیست که اول فقط برای مردم حجاز رسالت داشت بعد رسالتش توسعه پیدا کرد، بلکه از همون اول ما ارسلناک الا کافتا للناس بود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بود و مانند اون. منتها از نظر دستور کارهاش تدریجی بود. بود قاتل الذین یلونکم من الکفار، اول با کافرانی که در تل به شما هستن، نزدیک شهر شما هستن، با اونها مقاتله کنید. بعد از پیروزی داخل، اون وقت نامه به سران کشورهای دیگر مثل ایران و روم رسیده است که نامه مرقوم فرمودن اونها را به اسلام دعوت کرده. پس منظور از مؤمنین خصوص عرب نیست. البته آیاتی که دارد انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، این ناظر به اونهاست. اما منظور از مؤمنین همه مردان صالحند که فرمان رسالت او را میپذیرند، و این هم از جان خود اینهاست، از نفس خود اینهاست، بیگانه نیست. این کلمه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، همه اینها عنایت منت را توضیح میدهد که مؤمنین بیش از دیگران مشمول این رحمتند، زیرا این رسول از جان خود اینهاست، از مسن همین مردم است، بیگانه نیست و در بین اینهاست، نه به سوی اینها. نه اینکه لقد من الله علی المؤمن اذ بعث الیهم رسولا، ولی در بین اینها به سر میبرد و در بین اینها زندگی میکند. چه اینکه وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم استدلال میکند، فما قد لبستو فیکم عمرا من قبلی افرا تعقلون، فما من یه عمری را در بین شما زندگی کردم و امتحان دادم و هرگز درباره مسائل رسالت و نبوت داعیه ای نداشتم و این امتحان 40 سال کافی است که شما مرا به عنوان صادق امین بشناسی. قد لبستو فیکم عمرا، من یه عمری را در بین شما زندگی کردم، افلا تعقلون. خب رحمتن للعالمین از کافتن للناس است، نه الالمؤمنین، اما در بین مؤمنین است، از انفس مؤمنین است، بیگانه با اینها نیست. گرچه بعضی ها همین آیه و هم آیه سوره توبه که جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمن رؤوف رحیم، اونجا من انفسکم را من انفسکم قرائت کردن، یعنی از نفیسترین شما. اینجا هم رسولا من انفسهم، یعنی از نفیسترین انسانها، اما ظاهرش هم من انفسهم هست، یعنی از متن جان شما مردم برخاست، از جان شما با خبر است و با جان شما در ارتباط است و کارهای او هم این است. اولا یتلو علیهم آیاتهی، که خودش طبق بعضی از آیات دیگر فهمود که من اصل و القرآن، من مأموریت رفتم که قرآن تلاوت کنم و خود ذات اقدس اله هم به او دستور داد که رتل القرآن ترتیلا، بعد به همراهان او دستور داد که فقر اوماتی از سر من القرآن تا میتوانید قرآن بخوانید. این آیات را پشت سر هم خوندن و سور را پشت سر هم خوندن خودش یک نوری است که بر قلب عرضه می شود، ولو آدم معناش نداند. این طور نیست که قرآن نظیر کتاب‌های دیگر باشد که اگر معناش نداند مثلا فضیلت داشته باشد یا ثوابی داشته باشد، کتاب‌های دیگر این طور نیست. اما خود قرآن، خود این الفاظ و کلمات، کلمات الله هست و معجزه است، ولو انسان معناش هم نداند خوندنش نور است و اثر دارد. این درجه اول که یتلو علیهم آیاتهی، آیات الهی را بر مردم تلاوت میکند. مردم را اول از راه گوش عالم میکند که اینهایی که چیزی نشنیده بودن وحی را کم کم میشنوند. و گرچه این تلاوت برای اون تفسیر و تعلیم هست، اما هدف اصلی تلاوت و تعلیم و امثال ذلک تزکیه است، لذا اون تزکیه را به دنبال تلاوت ذکر میکنند. فمودیت لعلیهم آیاتهی و یزکیهم، اینا رو تزکیه میکنند، یعنی با خود تلاوت هم اینها رو تزکیه میکنند قبل از تعلیم. و تزکیه از اون جهت که هدف است مقدم بر تعلیم هست، گرچه تعلیم مقدمه تزکیه است، لذا در نوع موارد از آیات تزکیه قبل از تعلیم ذکر شده است، چون او در حقیقت هدف است و مبدأ غایی است و مهمتر از تعلیم است. قبل از تعلیم ذکر می شود، همین تقدیم ذکری اثر دارد، گرچه این عطب به فا و سمه و امثال ذالک نشده که مفید ترتیب باشد، ولی صرف تقدیم ذکری هم بی نکته نیست. لذا در نوع موارد، چه در این آیه چه در آیه سوره جمعه که فرمود و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، اونجا هم باز تزکیه مقدم است. ولی در سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت، اونجا تعلیم قبل از تزکیه آمده. یعنی آیه 129 سوره بقره این است که ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما دعا میکنن، میگن آیه 129 سوره بقره، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. در اونجا تعلیم قبل از تزکیه ذکر شده است، برای اینکه تعلیم مقدمه تزکیه است و از این جهت با قبل از تزکیه ذکر می شود. ولی در نوع موارد دیگر تزکیه چون هدف است و اصل است، قبل از تعلیم ذکر شده است و بخش از تزکیه هم با خود تلاوت حاصل می شود. گاهی ممکن است انسان معنای آیه را نداند، ولی کسی که خوب اون آیه را قرائت کرده است، انسان متعظ می شود و پند می گیرد. نه، اون متعظ شدن غیر از خوشایند از صوت است. اون صوت ممکن است یک کتاب دیگری را یا شعر دیگری را یک خواننده خوب بخواند، ولی نفس متعظ نشود. صرف التزاز نفس نشانه تزکیه نیست، عمده اون اتعاظ است. بله دیگه، فرق هست. قرعه همون یعنی جمع، تلا یعنی یکی در تل و دیگری، اینا مرادف هم نیستن. اینها گرچه نزدیک همن ولی مرادف مفهومی نیستن. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، قرأ یعنی جمع، به قرآنم که قرآن گفته شد برای اینکه تورش و آیاتش جمعا یک کتاب واحد را تشکیل میدهد. خب در دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما آمده است که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، اینها در بین ذریه من رسولی از اینها مبعوث بکن. البته به حسب ظاهر وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم که فرمود انا دعوت ابی ابراهیم به بشارت عیسی، یعنی من محصول دعوت جدم، دعای جدم ابراهیم خلیل علیه السلامم و همون بشارتی هستم که مسیح علیه السلام به او بشارت داد، ظاهرش این است که در ذریه ابراهیم خلیل کسی به مقام رسالت برسد. اما منظور از این ذریه همون ذریه های معنوی است، زیرا در سوره مبارکه حج خداوند به همه مسلمین خطاب کرده، فرمود ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. ملت ابیکم که این کلمه ملت منصوب است به اقرار، یعنی خذوا ملت ابیکم، دین پدرتون را بگیرید و شما همه فرزندان ابراهیم خلیل به ذریه خلیل الرحمنید، دین پدرتون رو حفظ کنید. ملت ابیکم ابراهیم، شما اگر انسانید و مؤمنید فرزند خلیل اللهید. اونگاه دعای ابراهیم خلیل که فرمود ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، این شامل همه مؤمنین خواهد بود که واقعا مؤمنین جزء فرزندان ابراهیم خلیلند. البته فرزند ظاهری هم در جریان رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم حفظ شد و فرزند باطنی هم حفظ شد. خب یتلو علیهم آیاتهی، این اولین برنامه است. به یزکیهم تزکیه میکنند، اینا تطهیر میکنند، هم از رذایل اخلاقی تطهیر میکنند اونا که مشکلات اخلاقی دارند، هم از رذایل اعتقادی تطهیر میکنند اونا که به وثنیت و صنمیت و امثال ذلک مبتلا هستند و مشکلات اعتقادی دارند، و هم اونها را از خرافات و پوچگرایی نجات میدن اونا که مبتلا به خرافاتند، چون وقتی تعلیم آمد جای هر گونه خرافاتی تمام میشود. تزکیه که آمد جای هر گونه آلودگی دیگه تطهیر خواهد شد. و
نمونه هایی از تزکیه را باز قرآن کریم ذکر کرده است که در سوره توبه در جریان گرفتن زکات فمود خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صلی علیهم ان الصلاه که سکنون لهم. از اینها این زکات را بگیر و اینها را با گرفتن زکات پاک بکن. خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم، که تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید که گرچه رسول خدا مزکی هست، اما یکی از بهترین راه ها برای تطهیر همون عمل صالح خود انسان است. و این عمل صالح چون با دستور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم انجام می شود، لذا پیغمبر مزکی است. در همین آیه زکات فمود خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. این تزکیهم بها ضمیر انت فاعل اوست، یعنی تو امت را با این صدقه تطهیر میکنی. ولی در تطهرهم ضمیر هیه که به صدقه برمیگردد فاعل است. تطهر خطاب نیست، صیغه مغایب است. خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم، که اون صدقه اینا را پاک میکند، که این جمله تطهرهم در محل نصب است تا صفت برای صدقه باشد. خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم، ای صدقتن مطهرتن، که صدقه آدم را پاک میکند، یعنی پرداخت مال واجب آدم آلوده را تطهیر میکنند. این که احیانا گفته میشود ما مالمون را پاک کردیم، این چه نیست، مال پاک است، این مالدار است که ناپاک است، وگرنه مال آلوده نیست. همین مال را وقتی به دست صاحب اصلیش رسوندن میشود تبرک و برکت. خود این مال آلوده نیست، این شخص است که آلوده است، و این صدقه شخص را پاک می کند. خودش باید پاک باشد که شخص را پاک کند. خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم، صدقی که اینا را پاک می کند. بعد تو چون مبین و معلم همه این مسائلی، تو اینها را با دستور صدقه و با تفسیر این آیات اینا را تزکیه میکنی و تزکیهم بها. بنابراین راه های تزکیه را هم قرآن کریم مشخص کرده است که یقل علیهم آیاتی بیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اولین مفسر و معلم قرآن وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که قرآن را برای مردم تعلیم میکرد، تبیین میکرد، تفسیر میکرد و ظاهر قرآن را برای بعضی ها، باطن قرآن را، تفسیر قرآن را، نسبت به یک عده تعبیر قرآن را، همه اینها را یادشون میداد. منظور از حکمت یا به عنوان ذکر خاص بعد از آن است، یعنی اون معارف بلند قرآن، یا منظور سنت است که بدون تعلیم پیغمبر حل نمیشود. خیلی از احکام و حکم قرآن است که تا معلم الهی یعنی رسول خدا نفرماید استنباط اونها از ظواهر قرآن سهل است. نظیر خیلی از احکام الهی، احکام الهی به طور مطلق یا جامع یا فل جمله به کلی در قرآن کریم آمده. شرح بسیار از عبادات، بیان شرایط و موانع بسیار از عبادات، این جزء حکمت است که در قرآن کریم نیست مگر از راه وحی که به پیغمبر فهمونده شده، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون را به یاد مردم میدهد. در حقیقت یعلمهم الکتاب و الحکمه می شود قرآن و عترت، که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله به عترتی، چون من معلم قرآن و حکمت بودم، حکمتم به صورت عترت ظهور کرده، من تارک قرآن و عترتم چون معلم کتاب و حکمتم، که تکرارم نباشد، ذکر خاص بعد از آن نباشد به مانند اون. اون چرا که وجود مبارک پیغمبر بیان میکند همان است که به صورت سنت معصومین و عترت طاهر جلوه کرده است. و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، که این هم باز تذکره به نعمت بودن است و مایه منت شدن. نظیر این که بکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. خود قرآن
در بعضی از موارد این منن را بر شما شمرده، اما تو بیانات هست امیر سلام الله در نهج البلاغه موارد فراوانی از فائده بعثت و رسالت ذکر شده است. حضرت بازتر ذکر کرده که شما چگونه غارتگری را فخر می‌دانستید و خدا به وسیله پیغمبر و قرآن شما را انسان کرده است. بعدها که کار را از دست هست امیر سلام الله علیه گرفتن، فرمود شما یه همچه رذیلتی سابق داشتید، به یه همچه فضیلتی رسیدید، مؤمن مسلمان شدید، حالا با انزوای ما دوباره میخواید به حالت اولی برگردید. در خطبه اول نهج البلاغه هدف رسالت عامه را که ذکر فرمود، نوبت به رسالت خاصی رسول خدا صلی الله علیه و سلم میرسد. فمود الى ان بعث الله سبحانه و تعالی محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله سلم لانجاز عدته و اتمام نبوته ماخوذا علی النبیین میثاقه مشهورة سماته کریما میلاده. از همه انبیا تعهد گرفته که نسبت به پیغمبر مؤمن باشن، زمین ساز باشن و مانند آن. بعد تمود و اهل الارض یوم اذن ملل متفرقتون و احواء منتشرتون و طوائف متشتتتون بین مشبه لله و خلقه او ملحد فسمه او مشیر الى غیره. از در عقاید یا اصلا ملحد بودن نظیر مارکسیستا که اصلا موحد نبودن، یا نه مشبهه بودن، یا نه وثنی و بت‌پرست بودن. اینها از در مسائل اعتقادی. دو تا کار را خدا به وسیله پیغمبر انجام داد. فهداهم الله به من الضلاله و انقذهم به مکانهی من الجهاله. این همون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و حکمت است. هدایت به تزکیه برمیگرده، علم و نجات از جهل به یعلم برمیگرده. فرمود خداوند به وسیله پیغمبر مردم متفرق و متشتت را از ضلالت به هدایت آورد و به وسیله پیغمبر صلی الله علیه وسلم از جهالت به علم آورد. این دوتا کار، فهداهم الله بهی من الزلاله و انقذهم به مکانهی من الجهاله، همین دوتا کاریست که در زیارت اربعین سالار شهیدان سلام الله علیه به عنوان هدف نهضت اون حضرت ذکر شده است. که در زیارت اربعین از سید شهدا همین دو جمله است که بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و هیئت الضلاله. همون دو تا کاری را که پیغمبر کرد، همون دو تا کار را حسین ابن علی سلام الله علیه انجام داد. منتها یه وقتی با بیان و سخنرانی و نماز جمعه و جماعت ایراد کردن و تدریس و اینها حل می شد، یه وقتی در اثر تشکیل سقیفه بنی ساعده و علل و عوامل دیگر اونقدر مردم به جاهلیت رو رفتن که چاره جز خون دادن نبود. یه وقت پیغمبر با بیان و سخنرانی و امثال ذالک این دو تا کار را کرد. فهداهم الله به من الضلاله و انقذهم به مکانه من الجهاله. یه وقتی بذل مهجه لازم است، یعنی خون جگر باید داد. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. بهرن حسین المنی معنا خودش روشن می‌یابد. در خطبه‌های دیگر هم مشابه این مضمون آمده. در خطبه 26 نهج البلاغه آمده است که ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و سلم نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل. این وحی را به دست هر کس نمیدهد، به دست امین وحی میدهد. به این امین وحی خداست. و انتم معشر العرب علی شر دین، بدترین دین که وثنیت بود داشتید. و فی شر دارن منیخون بین هجارت خوشن و حیات سم تشربون الکدر و تأکلون الجشب و تسفکون دماءکم و تقطعون ارحامکم الاسنامو فیکم منصوبتون و آفامو بکم معصوبه. شما هیچ تمدنی نداشتید، نه تمدن فرهنگی داشتید، نه نظامی داشتید، نه سیاسی داشتید. کارتون و شرفتون به غارتگری بود. از در مسائل بهداشتی هم که بدترین آب رو میخوردید، از نظر مسائل بهداشتی هم این مار و عقرب های فراوان رو نمیتونستید دفع کنید. مارهای کر زندگی میکردید. این مار کر کنایه از آن است که با هیچ عاملی از بین نمیرود. مار وقتی یه صدای رو بشنود به یه گوشه میخزد، اما اگر مار پرسن باشد و کر، هیچی رو از صحنه بیرون نمی کند. همون شما قدرت نداشتید اینا که زندگیتون رو یه زندگی درنده می کند اینا رو دفع کنید، یا براتون خونه بسازید. اصلا تازه خانه سازی رو بلد نبودید، نه خانه سازی داشتید، نه آب آشامیدن خوبی داشتید، نه آسایشی داشتید، نه آثار فرهنگی داشتید. بت‌ها در بین شما منسوب بود و گناهان در بین شما خیلی رواج داشت و محکم. شما رو پیغمبر آدم کرد، حالا آمدید به جایی که به یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و سابقو الاولون من المهاجرین و الانصار. این مردم به جایی رسیدن که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه مهاجرت کرد، اینا بی صبرانه مشتاق حضرت بودن و میخواستن زندگیشون رو از مکه به مدینه منتقل کنن، اموالشون مصادره میشود. اینا حاضر شدن که با دست خالی در مکه هرچه داشتن، خونه داشتن، زندگی داشتن، وسیله کسب و کاری داشتن، همه اینها رو در مکه بگذارن که اینا مصادره بشه، با دست خالی بیان تو مدینه در صوفه بخوابند و زندگی کنن که خلاصه نان و آبشون رو این اون تأمین کنن. اونا که در صوفه میخوابیدن نه کاری داشتن، نه کسبی داشتن، نه سرپناهی. اینجور مردم را پیغمبر شیفته معارف خود کرد. اون مردم درنده خوب وقتی آیه نازل شد و که ایه من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، یعنی شما را اگر فشار آوردن گفتن شما حق ندارید مالتون را از مکه به مدینه برید، اون خدایی که شما را در مکه تأمین میکرد همون خدا رازق مدنی ها هم هست. بعد این آیه نازل شد که جنبنده ها دو اسمند، بعضی اهل پسنداز و ذخیرن مثل مور و موش و اینا، بعضی اهل ذخیر و پسنداز نیستن، آزادانه زندگی میکنن مثل بلبل و امثال زاله. آیه نازل شد که همونطوری که خدا اون حیواناتی که اهل پسندازن مثل موش و مور و اینا اونا رو روزی میده، اونا هم که اهل پسنداز نیستن اونا رو هم روزی میده. و که ای من دابت لا تحمد و رزقه الله یرزقها و ایاکم. این پرنده های تابستانی زمستانی که قشلاق و ییلاق و ییلاق و قشلاق میکنن که روزی هاشون رو به همراه نمیبرن، که این دابه ای که روزی را به همراه نمیبره خدا او رو تأمین میکنه. این آیه که نازل شد مهاجرین را افتادن. خیلی هنره آدم خانه داشته باشد، زندگی داشته باشد، یه وسیله کس داشته باشد، همه رو رها کنه تا مصادره کنن، به تو صفه مسجد بخوابه، در خوری این اونو نگاه کنه تا دینش یاری کنه. اینی که قرآن روی مهاجر اولیه خیلی تکیه میکند، اصحاب هود الاولون من المهاجرین و الانصار. دست امیر میکنم که شما اون سابقه یه سور داشتی و شما رو به این اوج رسون، به این هجاره خوشن و حیات سون بودید، الاسلام و فیکم منصوبه بود، در آفام و یکم معصوبه و محکمه بود و شما رو پیغمبر به این جلالت به شکور رسون. الحمدلله رب العالمین.